بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين یه نکته مقدماتی راجع به همون بحثای دقت در اسناد حدیث و شناسنامه حدیث و اینا عرض کنم و اون این است که الان دیگه مثل قدیم نیست، قدیم کمتر، حالا دیگه خیلی زیاد و قابل توجه همه آثار حدیثی، فقهی، کلامی، تفسیری، همه آثار ما در اختیار همه هست و علمای سنی به خصوص تو این سالهای اخیر فعال شدن. نقاط ضعف هرچه تو کتاب‌های ما باشه، هم از حدیثی و غیر حدیثی، اینا رو استخراج کنن و به شکلی که بشه مردم رو فریب بدی به زبان فارسی و با مهارت خیلی زیاد منتشر میکنن. وقتی ما یه حدیث ضعیف که اصلا اساس نداره، پایه نداره، اینو خیلی رواج دادیم و بهش تکیه کردیم، بعد اون عالم سنی یا عالم شیعی منحرف میاد اینو چمام میکنه بر علیه شیعه و یه جوان شیعی میبینه فکر میکنه همه احادیث اینجوریه، همه برنامه ها اینجوری بی اساس. یعنی الان اونی که بر ما بیشتر مهمه اینه که بهانه دست مخالفین و دشمنان ندیم، برای اینکه متوجه بشید از تلاش ها و کوشش های زیادی که دارن دشمنان ما به خصوص مخالفین تشیع و وهابی ها که جوان ها رو به خصوص از تشیع و امامت و ولایت و ولایت فقیه و تقریبا شیعه به معنای به همه جهاتش جوان رو منحرف کنن، چند تا برنامه هاشون رو خدمتون عرض میکنم. ببینید یه انتشاراتی بسیار مهمی هست تو عربستان که توی مکه و مدینه کتاب فروشی دارن، انتشارات قبیکان، رفقایی که مشرف شدید مدینه نزدیک وقود، یه کتاب فروشی بسیار بزرگیه، کتاب فروشی قبیکان انتشاراتیه. کتاب فروشی به اون بزرگی من تو ایران تا حالا ندیدم، دو سه بار که رفتم و خیلی تفحص کردم تو قفسه ها، بازم تموم نشد، یعنی نشد یه دور نگاه کنی با چند ساعت گشتن. این قبیکان تو بسیاری از شهرها و کشورها شعبه داره، شعبه بزرگش تو مدینه هست، مکه هم هست. اخیراً کتابای ضد شیعه رو به زبان فارسی، یعنی همون بر اصل تألیف، یا اگر هم فارسی نباشه چه بسا فارسی ترجمه کنن، یه سلسله کتابایی این انتشارات قبیکان چاپ کرده، اسمشو گذاشته مجموعه موحدین، یعنی این کتابا در رد شرک است و دعوت مردم به توحید، همه به زبان فارسی، همه هم از قول علمایی که به حسب ظاهر شیعه بودند و بعد به قول اینا مستفسر شدند و متمایز شدند در اهل سنت، همه به زبان فارسی و با کاغذ خوب، شکل خوب، مقدمه خیلی دقیق. قبلا کتابایی که سنیا چاپ میکردن تو مکه مدینه به فارسی، ادبیاتش، نثرش خیلی مفتضح بود، کسی نگاه میکرد مینداخت دور. اخیرا تو این جهات دقت کردن و با مقدمه و ویرایش بسیار خوب سلسله کتابایی را به زبان فارسی از خود علمای شیعه منحرف بر ضد ما چاپ کردن و همه جا توضیح میکنن. حدود 20 تاش که بعد از چاپ در آمده اخیراً تو نمایشگاه شارجه عرضه شده بود، که این که الان منو بردم این کوچکترینشه، یعنی بقیهش از این بزرگتر، کوچیکش اینه. و این 20 تا رو آخر تقریبا همه جلدها هم تبلیغ کردن. این دعاست، در حقیقت اسم کتاب دعاست، با این آیت الله العلوی معلم سید ابوالفضل برقعی که میدونی آدم منحرفی بود و از انحرافش این که خلاصه منهاج السنه ابن تیمیه اعدو و شیعه و اصلاً معارض با علامه هلی و این که علامه هلی معروفه به ابن مطهر دیگه، حسن ابن یوسف ابن مطهر هلی بعد معروف شده به ابن مطهر، توی سنی ها هم به ابن مطهر معروفه. گویا همین ابن تیمیه توهین کرده، میگه ابن منجس و مؤسس وهابیت ابن تیمیه است. همه اینا الان سر سفره اون نشستن. نمیدونم گفتم خدمتتون یا نه، یه بار تو کتابخونه مسجد النبی یه کتاب دیدم که فقط معرفی پایان نامه هایی بود که درباره افکار ابن تیمیه و دفاع از ابن تیمیه نوشتن اهل سنت. یعنی یه جلد کتاب فهرست پایان نامه هایی که درباره ابن تیمیه نوشته شده، کتابخانه مسجد النبی، که الان اومده سمت غرب مسجد، قدیما وسط مسجد بود، الان سمت غرب مسجد از در بیرونی باید وارد بشه. مقصود این که این پای برقعی منهاج السنه ابن تیمیه، خلاصه منهاج السنه ابن تیمیه رو به فارسی ترجمه کرده و ترجمه فارسیش اینا چاپ کردن. کتاب‌های منحرفی مثلا همین برقعی یکیشون بود، قلمداران یکیشون بود، ارسلان حضورم براتون چند نفر دیگه هستن. اون وقت همینا بعضی از احادیث ضعیف بعضی جهات دیگه رو به اصطلاح علم کردن و نوشتن. یه جوان شیعه بی اطلاع وقتی اینا رو بخونه، حتی یکی از طلبا از رفقای ما که اینا رو میخونه ادامه نداد، گفت من ترسیدم یه وقت عبایتم طوری بشه گذاشت کلا. یعنی به قدری با مهارت نوشتن، اگر ما دقت نکنیم خودمون اشکالاتی که تو کتابای خودمون هست خودمون قبلا نگیم، در جریان باشیم، روشن بشیم، روشن نباشیم اینو سوء استفاده میکنن و اینا رو شما میکنن علیه ما. و الان همه چیز رو اطلاع دارن. چند سال پیش، 10 سال پیش در ایام حج تو عزیزیه عربستان، من توی مسجد رفتم تو مکه، رفتم بر نماز، یه عالم سنی خب دید ما معممیم، یا حالا معمم افراد نبودم شناخت، اومد پرسید، گفت که قاموس الرجال آقای شوشتری تا جلد چند چاپ شده؟ من هم تا جلد 7 دارم، جلد چاپ شد قوم اخیراً دورش کامل شده، 12 جلد که این چهار جامو درسین چاپ کرده. اون گفت من تا جلد 7 دارم، بقیه چاپ شده یا نه؟ یعنی اینقدر اطلاع داشت. بعد میگفت که کتاب نفحات اللاهوت محقق کرکی فی لعن الجبت و طاغوت، اونو میگفت من حتی نسخه خطیش هم به دست آوردم، یعنی یه جای انکار این حرفا نیست. و به صاحب رفته بود آلمان پیش مرحوم دکتر فلاتوری و اینا. مقصود که همه جزئیات ما رو اینو اطلاع دارن، چیزی قابل پوشاندن و پرده پوش و اینا نیست. و اگه خود ما اشکالات مسلم رو خودمون بگیم و دفع کنیم، بگیم اینا ربطی به شعر نداره، ربطی به شیعه نداره، گاهی نظر یک عالم بوده، حالا نظر یه عالم هم نبوده، اشتباه یه عالم بوده، اینها باعث میشه که دیگه اونو چماق نکنن علیه ما. چند سال پیش یکی از رفقامون در ایام عمره توی مسجد الحرام چند تا از این علمای سنی دورش کرده بودند و اشکال و ایراد، حالا هم ایام حج هم ایام عمره این طلبای سنی اونجا ها پرسه میزنن، کسی رو پیدا کنن که مناظره کنن باشی یا اخبارش کنن، هر سواد میتونم براتون که این کار میکنن. توی ماه رمضان یکی از رفقا رو خلاصه دورش رو مسجد الحرام گرفته بودن که در فلان کتاب شما، یکی از کتابای شیعه، در فلان کتاب شما بوله به تحریف قرآن هست و چی و چی از این جور چیزا. و قبلا من به این دوستم گفته بودم که این کتاب مشکلات فراوانی داره، به جوری که مرحوم آیت الله ابوالحسن انگیزی تبریزی ایشون به اصطلاح بعضی از آثار اون عالم اصلا خوندنش رو تحریم کرده بود، گفته بود اینا شعر رو بر رو با اینا خوندنش حرام. این رو من به این دوستم قبلا گفته بودم، آدرسش هم داده بودم. بعد یادم تو ماه رمضان نزدیک سحر از مکه زنگ زد، گفت آدرسمون حرف مرحوم انگیزی کجاست، اینا که دارن گیر میدن به فلان کتاب. من بهشون گفتم که علمای شیعه خودشون خوندن این کتابا رو تحریم کردن و با همین سلاح از دست اونا نجات پیدا کرد و گفت خود ما هم اینجور کتابا رو رد کردیم، اینجوری که شما بخواید بیا رد کنید. مقصود این که این بحثی که میکنیم یه مقدار زیادیش برای اینه که حربه رو از دست دشمن بگیریم و اگر یه چیزی سست یا بی اساس بود اینا چماق نکنن علیه ما. این 20 کتابی که این اوبیکان چاپ کرده که گفتم یکیش دعاست، مثلا یکیش رد مفاتیح، یکیش رد مراجعات سه شرف الدینه، یکیش رد نصوص امامته، اصلا یکیش رد خمسه، اصلا اساس خمس رو میزنه و امثال این چیزها. بنابراین یه جهت این که این جهات رو بحث میکنیم اینه که در مقابل حرفای اینا و شبهات اینا به صاحب مسلح باشیم و جواب کافی و شافی از اول داشته باشیم. حالا یه صلوات بفرستیم. حالا این نکته مقدماتی بود. نکته ای که ناقصمون از هفته گذشته متعرض شدیم ولی بحثش تمام نشد، بحث این دوتا حدیث راجع به اعمال نوروز بود. چند تا حدیث کوتاه هست راجب نوروز که اون مال فضیلتش نیست، اعمالی هم در باب نوروز ثابت نمی کنه، مثل این که این اونا رو ما کار نداریم، مثل این که یه روزی فالوده یا یک حلوانی شیرینی آوردن بر امیرالمومنین علیه السلام، فرمود این چیه؟ گفتن امروز نوروز فرس ما حلوا بودیم، که حضرت بعد فرمودن که حالا این تو خوندنش هم نه یه روزنا کل یومن، یعنی یا هر روز رو نوروز کنید کنایه از این که هر روز عطیه و شیرینی و هدیه بدید، یا نوروزنا کل یوم، یعنی همه روز نوروزه، چون هر روزی نسبت به روز قبلش روز نو حساب میشه، هر لحظه هم نسبت به قبلش. اینا رو ما نمیگیم. اون احادیثی که دو تا حدیثی که نسبت دادن به معلا و کلی فضیلت و اعمال و دعا و نماز و قصر برای نوروز درست کردن، ریشه اونو بررسی کردیم و حالا بحثشو ادامه میدیم. ارسلان حضورم براتون که این رو گفتیم، گفتیم که هر حدیثی که میخوایم استدلال کنیم، حالا یه حدیثی هست یه نکته اخلاقی داره، اگه واردم نشده باشه وقتی منافات با عقل و اینها نداشته باشه، طور مثلا در حدیثی سفارش به تواضع شده، تواضع میدین همه میدونیم خوبه، آیات هم داریم برای تواضع، احادیث مسلم و صدور معتبر هم داریم برای تواضع، حالا این سند محکمی هم داشته باشه مهم نیست، ولی وقتی یه چیز رو میخواییم به شرع نسبت بدیم، یعنی نماز، غسل، روزه، چیز دعا و چه بسا بعضی امور دیگه، یعنی رسمهای فراوان و تکریم و تجلیل فراوان که عوارضی داره، اونا حتما باید سابقه حدیث رو بدونیم، ریشش رو بدونیم، از سرات حضور انورتون که همه جزئیات رو بررسی کنیم. بله، حالا اونم عرض میکنم خدمتون، اینم آقایون بحث کردن ها، اون تسامح در عدلی سنن مال وقتی یک آدم احتمال صدور بده مقطوع البطلان و مقطوع الجعلیه نباشه، اون وقتی که مقطوع البطلان باشه دیگه نه جای اخبار منبلغ هست نه جای تسامح در عدلی سنن، اون موجبه که واقعا احتمال بدیم وارد شده باشه، اگه احتمال بدیم وارد شده باشه به رجای مطلوبیه، به امید درک واقع بدون اینکه به شارع نسبت بدی، اونو میگه عملش طوری. اصل از حضورم براتون که ولی در اینجور موارد باید ریشه به همون بحث شناسنامه حدیث، که هر حدیث رو باید شناسنامه‌اش رو پیدا کنیم، سابقش رو. حالا علاوه بر احادیث مرحوم آقای مطهری رحمت الله علیه نکته‌ای فرمودن، قبل از ایشون نمیدونم کسی گفته یا نه، ولی ایشون یکی دو جا گفتن، حرف بسیار خوبی هم هست. ایشون فرمودن که ما در نه در علم فقه نه در علم فلسفه، بیشتر فلسفه رو تاکید کردن، به تاریخ علم توجه نکردیم که هر حرفی هر رأیی چه زمانی وارد علم شد، چه تطوراتی رو در طول تاریخ داشت تا به دست ما رسید. اگه به تاریخ علم توجه کنیم خیلی اشتباهات برطرف میشه، خیلی از مشکلات حل میشه. همین نکته رو راجع به فقه هم گفتن، یه جایی هم با آدرسش ما تو همین قنا به نظرم میاد مجموعه قنا نقل کردیم از قول آقای مطهری، که گفتن هر فرع فقهی باید ریشش رو در بیاریم که اصلا چه زمانی وارد فقه شد، از زمان معصومین بود، در قرن دهم وارد شد، یازدهم وارد شد، کی اول بار مطرح کرد، چه تطوراتی تا زمان ما داشت، این خیلی ابهامات رو رفع میکنه. مثلا در بحث اجماع آیت الله شوبری حفظه الله میفرمودن که چند تا فرع در باب حج که شهید ثانی در مسالک مطرح کرده و فروعی است که تو کلمات فقهای قبلی نیست، خود شهید هم فرموده و هاذه فروع لم تحرر، چند تا فرع جدیده تو کلمات قدما اصلا نیست. و وقتی فرعی است که اول با شهید ثانی مطرح کرد، یه ما میفهمیم ادعای اجماع اینا راجع به اینا بی ربطه، اجماع معنا نداره، فرعی که از زمان شهید اصلا مطرح شده قبلا تو فقه نیست. و تو بعضی از کتابهای تقریرات مربوط به حج که حالا اسم میبرم راجب همین فروعی که لم تحرر و شهید ثانی اول بار مطرح کرده، راجب همینا ادعای اجماع شده که اینا مجمعون علیه. خب پیداست که این حرف بی‌ربطه، چون اینه مثلا نیست تو کلمات قدما، اجماع هم باید اجماعی قدمایی باشه، فردی که از زمان شهید ثانی به این طرف وارد فقه شده که اصلا معنا نداره اجماع راجب اون فرد. مقصود این که آثار زیادی داره، یا مثلا در باب این که اصلا بحث قنای در مراسی، قنا در مسجد سید الشهدا علیه السلام کی بحثش مطرح شد، چه زمانی اصلا وارد فقه شد، تو همین کتاب قنا به نظرم جلد سوم یه جا آوردیم که اولین بار به نظرم محقق کرکی یا محقق اردبیلی اصلا این بحث رو مطرح کرد، قبل از اون اصلا نیست توی فقه قنای در مراسی چه حکمی داره، و بسیاری از فروع دیگه. هر فرق فقهی چی؟ بله بله بله، صاحب جامع المقاصد محقق کرکی یا محقق اردبیلی، الان یادم نیست ولی جزئیاتش با آدرس تو همین کتاب هست. هر علاوه بر حدیث که میگیم شناسنامه حدیث رو پیدا کنیم تا به ریشش برسیم، هر فرع فقهی رو هم خوبه دنبال کنیم ببینیم که از چه زمانی، از زمان معصومین بوده، بعدها مطرح شده، به تعبیر مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله از نصوص متلقات یا از تفریعاتی است که بعداً وارد فقه شده، اینا خیلی تاثیر داره تو فهم درست حدیث، فهم درست فقه و درست برخورد کردن. حالا ما حدیث رو مطرح کردیم، گفتیم هر حدیثی رو شناسنامه شده در بیاریم و سابقه شد، رسیدیم به این دو تا حدیثی که نسبت دادن به معلا که ربطی به معلم نخونست نداره و خودش آدم صغیری است، ولی توی چند تا کتاب نسبت دادن به ایشون، ولی جعل خود معلا نیست، جعل دیگرانه. عرض کردم خدمتتون که خب ما وقتی بعد از حالا خلاصه حرف قبلی رو بگیم برای اینکه فراموش نکرده باشید و بحث منسجم بشه، گفتیم خب راجع به این مستحبات، این نماز مستحب، غسل مستحب، دعا که مرحوم آش عباس هم توی مفاتیح وارد کرده راجع به نوروز، وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم قبل از ابن ادریس، قبل از آخر قرن 6 تو هیچ کتاب فقهی مطرح نشده. این همه کتاب فقهی ما داریم، کتب شیخ صدوق، هدایه، مغنه، کتاب پدر شیخ صدوق، شرایع پدر شیخ صدوق، کتابای فقهی سید مرتضی، شیخ مفید، شیخ طوسی، هیچ، ابو صلاح حلبی، سلار، عصب قاضی ابن براش، تو هیچ کتاب فقهی اثری از اینا نیست که نیست، و تو هیچ کتاب حدیثی هم نیست. اولین بار رد پاش تو سرایه پیدا میشه اواخر قرن ششم. سرایه هم میگه که من در مصباح شیخ مختصر المصباح شیخ طوسی دیدم، راست هم میگه، توی نسخه ای از نسخه های خطی مختصر المصباح شیخ طوسیه که حالا من نسخش هم آوردم اینجا که خدمتون عرض کنم که چجوری هست و کجای مصباحه. اولین بار پس در سرایر ابن ادریس، از سرایر ابن ادریس به کتابهای دیگه سرایت کرده، یعنی هر کسی نقل کرده با واسطه یا بی واسطه از سرایر ابن ادریس نقل میکنه، اون دو رکعت نماز و غسل و دعا و اینها. بعد بله میریم سراغ مصباح شیخ. از کردیم تو نسخه های خطی مصباح المتهجد شیخ طوسی اصلا نیست، تو نسخه های خطی، بعضی نسخه های خطی مختصر مصباح هست، خود شیخ طوسی مصباح المتهجد شو مختصر کرده، خلاصه کرده، این خلاصه مصباح شیخه. توی بعضی از نسخه های خلاصه مصباح شیخ این حدیث هست، اونم نه سر جای خودش که پیداست کاتبین ناسخین اینا اضافه کردن وقتی که کتاب تموم میشه، که خود همین هم دلیله که تو اصل نسخه نبوده، تو اصل مصباح نبوده. ببینید آخر مصباح شیخ دعا و یوم الجمعه، توی مصباح تقریبا همه دعاها، نمازها، مستحبات الا ماشاءالله چه بسا بیشتر از مفاتیح هم باشه، آخر مختصر مصباح المتعجز شیخ اینطور فرموده: وقد ذکر نافل مصباح عدیت کل لیلت فی الاسبوع و عدیت ایامها و قوزها و تسبیحاتها لم نتول به ذکرهی ها هنا. تو این مختصر من ارادهو وقف علیه من هناک، اصل کتاب مصباح، انشاءالله و ارجو ان ینفعن الله به ما علمنا و یلحقنا دعا من عمل به ما رسمنا. بله و ینالنا من رحمتهی ما یفوز بهی یا ما نفوز بهی خیر الدارین والله ولی و ذالک و هو حسبی و نعم الوکیل. تا اینجا کتاب مختصر مصباح تموم میشه، تو بعضی نسخه هم داره تم الکتاب به حمد الله، بعضی جاهاش داره بعضی از نسخه ها بلغ مقابلتن به اون الله تعالی مثلا مرتن ثانیه به خط فلان عالم بالواسطه. این آخر کتاب مصباح، مصباح که تموم میشه تو بعض نسخه های خطی که اینم خاتمش بود، دو تا مطلب رو به مصباح ملحق کردن که دوتاش مجموعاً بله حدود 3 صفحه است تو نسخه های خطی ها. وقتی مصباح تمام شد یه کاتبی نوشته یه چیزی به نام رقعت الجیب، حالا این ربطی به اون بحث ما نداره ولی میخونم برای اینکه بدونید این دو تا چیز که به مصباح ملحق کردن و یه کاتبی حالا به چه دلیل ملحق کرده این هست. رقعت الجیب، بسم الله الرحمن الرحیم، اخبرنا جماعتون، معلوم نیست این اخبرنا کی هست و از کجا میگه. عن احمد ابن محمد ابن سعید قال حدثنا علی ابن حسن ابن علی ابن فزار قال حدثنا محمد ابن قرمه عن احمد ابن محمد ابن عبی نس عن ابی الحسن رضا علیه السلام اوزتون لکل شیل، یه دعاییست که برای در امان موندن از هر شری بسم الله اخسؤوا ولا تکلمون حدود نصف صفحه، بعد دنبالش داره و یکتب آیت الکرسی علی تنزیل و یکتب لا حول ولا قوة الا بالله لا ملجا من الله الا الی حسبی الله و نعم الوکیل و اسلم، حالا اینا عجیب و غریب هم هست شاید اشتباه بکنید، و اسلم فی رأسش شهبالی ها تلسل سبیل هم در این رموز چیزی حرزی است. و صلی الله علی محمد و اهل بیت طیبین و سلم کثیرا و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهری. این ملحق شده به مصباح شیخ که الکار به این حدیث نداریم، نه سندش بررسی کردیم نه متنش، دنبالش اینه یوم نیروز نیروز الفرس. حالا همه این حدیث رو میخونم، روال معلب نخونه، خب اینم هیچ جا نداره که آنی روا تو کدوم کتاب، از کی من نقل میکنم، یعنی برفرض که شیخ طوسی هم اینو نوشته باشه، از شیخ طوسی تا معلا هیچ سندی نیست، نه کتابی ذکر کرده نه واسطه ای، واسطه نداره، مرسله. روال معلب نخونه است، تو فرض این که شیخ گفته باشن که میگه مال شیخ هم نیست، روال معلب نخونه است ان مولانا صادق علیه السلام فی یوم نیروز قال اذا کان یوم نیروز فاغتسل، که حتی تو رساله های اخیر هم هست دیگه، غسل روز نوروز. خدا حفظ کنه آیت الله صافی رو، یکی از رفقا گفته بود شما هم آوردید، فرمود ما به تقلید از قبلیات توی رساله آوردیم. بل اذا کان یوم نیروز فاغتسل ولبس انزف ثیابک و تطیب به اطیب طیبک و تکون ذلک الیوم صائما فاذا صلیت النوافل و الظهر و العصر، شاید هم بوده صلیت النوافل و الظهر و العصر، حالا اینجا اینجوریه، فاذا صلیت النوافل و الظهر و العصر فصل بعد ذلک اربع رکعات تقرا فی اول رکعه فاتحه الکتاب و عشر مرات انا انزلناه فی ليله القدر و فی الثانیه فاتحه الکتاب و عشر مرات قل یا ایها الکافرون و فی الثالثه فاتحه الکتاب و عشر مرات قل هو الله احد و فی الرابعه فاتحه الکتاب و عشر مرات المعوذتین، که میاد معوذتین اشتباه، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس، معوذتین درسته یعنی پناه دهنده، معوذ نه معوذ، و تسجد بعد فراغ کمین رکعات سجده تشرک و تدعو فیها به هازد دعا یغفر لک الذنوب و خمس سنین، حالا اینجا خمس سنینه، پنج سال شادم بعد بعضی نفسه هم خمسین هستند، یعنی گناهان 50 سال با این بخشیده میشه. بعد از ثبت دعا هم اینه، اللهم صل علی محمد و آل محمد علی اوصیاء المرضیین و علی جمیع انبیائک و رسولک و افضل صلواتک و بارک علیهم و افضل برکاتک و صل علی ارواحهم و اجسادهم، اللهم بارک علی محمد و آل محمد و بارک لنا فی یومنا هذا، اینجا حالا به خداوند متعال می چیزی نسبت میده، الذی فضلته و کرمته و شرفته و عظمت خطره، اللهم بارک فیما انعمت به علی حتی لا اشکر احدا غیرک و وسع علی فی رزقی یا ذا الجلال و الاکرام.
عظمت خطره منظور چی بود؟
همون اهمیت، خطر یعنی اهمیتش، بل جایگاه شأنش، اللهم ما غاب عنی فلا تغیبن عنی عونک و حفظک و ما فقط تو من شیئن فلا تفقدنی عونک علی حتی لا اتکلف ما لا احتاج الی یا ذل جلال و الاکرام و یکسر من یا ذل جلال و الاکرام و صلی الله علی محمد و آله طاهری. این ملحق شده به اصطلاح مصباح شیخ، خلاصه مصباح شیخ نه خود مصباح. اون وقت در بعضی از نسخه ها، بله بعضی نسخه هم آخرش بعضی از این کاتبین نوشتن که این در نسخه نبود، بعضی از کاتبین ما دیدیم نوشته بودن آوردیم، یا اینکه تو حتی بعضی نسخه نوشتن لکن العجب کل العجب ان الناظرین فی هذا الکتاب معظم الاصحاب لم یعیروا علی، یعنی اشکال نکردن به این مثلا نسخه ای که این توش بوده. بعد به حضورم براتون که در بعضی از نسخه ها آخرش داره که بله تو نسخه ها نبود، بعضی از نسخه ها نبود، بعضی از نسخه ها بود که ما آخر کتاب آوردیم. وقت تو نسخه چاپیه خود همین مصباح المتعجب، نسخه چاپی مصباح المتعجب، اینم آوردن که این در بعضی از نسخه های مصباح، اونم آخر نسخه بود بدون سند و بدون به اصطلاح طریق شیخ به راوی، ما از اونجا آوردیم. کل مطلب مال این دعا همینه که عرض کردم، هیچ سابقه‌ای قبل از این نداره. اینم من قبل از ابن ادریس و بعد از شیخ طوسی یه جعالی جعل کرده و اضافه کرده تو بعضی از نسخه ها آخر اینجا هست. حالا خود شیخ طوسی رحمت الله علیه فرضاً اگر هم چیزی رو نقل کرده بود با این از دمت خطره و این همه آداب و اعمال، خود شیخ طوسی در مقصود مطلبش رو گفتم، حالا این عبارت رو با آدرسش براتون میخونم. خود شیخ در مقصود جلد 3 صفحه 255، مقصود دو تا چاپ داره، ظاهرا این چاپ قدیمشه نه این چاپ اخیر جامع مدرسه، به یه مناسبتی گفته نوروز عید اهل ذمه است، فرموده و این شرطا متعاملین، خریدار و فروشنده یا یه معامله دیگه، و این سما عیدن من اعیاد اهل ذمه مثل المهرجان و نوروز، یعنی مجلسی ها دو تا عید داشتن، مهرجان و نوروز، یکیش مال پایان یکی مال اول سال، جاز از آلک، یعنی اگر موعد را مثلا میگن نوروز این سبب قرار نمیشه، چون نوروز را دیگه حالا مسلمان ها فهمیدن چه وقتی هست، لانه مشهور بین المسلمین که شهرتی بین اهل ذمه، بنابراین سبب قرار نمیشه. ببینید خود شیخ طوسی در مقصود میگه عید اهل ذمه، و هم ممکنه که چنین چیزی را نقل کرده باشه بعد میگه عید اهل ذمه، این حالا یه وقت این مؤیدات اینه که بعد از شیخ اضافه کردن به کتاب ها، اگه خود شیخ میخواد اضافه کنه سرج خود اضافه میکرد، چرا آخر کتاب که تموم شد و رفت. بعد حالا علاوه بر این که گفتیم تو هیچ کتاب فقهی ما حدیثی ما قبل از سرایت اصلا نیست، اثری از آثارش نیست، با اینکه این همه دعاهای مستحب نمازهای مستحب در کتابهای قبلی هست الا ماشاءالله. نکته دیگه این که احادیث معارض هم حالا داریم، حالا اگه احادیث معارض هم نداشتیم این اعتبار نداشت، در حالی که احادیث معارض هم داریم، حدیث معارضش اون البته توی مناقب ابن شهرآشوبه، اونم سند نداره، یعنی ابن شهرآشوب هیچ حدیثی رو ظاهرا تو مناقب با سند نقل کرده، ولی به حال حداقل کتابش هست ابن شهرآشوب در مناقب جلد 1 صفحه 319 این حدیث رو نقل کرده، که حالا ما بحث فقهی و اینا شده میخوام بکنیم، میخوام بگم که فقط اینجور نیست که اون احادیث باشه، معارضاش هم هست، در مناقب هست، در بهار علامه مجلسی جلد 56 صفحه 100 به نقل از مناقب نقل کرده، فرموده است که ان المنصور منصور عباسی تقدم الى موسی بن جعفر علیه السلام بالجلوس للتهنئه في يوم النيروز، منصور عباسی به امام موسی بن جعفر پیشنهاد کرد که مثلا امروز روز نوروز هست، برای اینکه تهنئت به شما بگیم مثلا جلوس داشته باشید و قبض ما یحمل الی، هدایایی که میاد شما تحویل بگیرید. فقال علیه السلام فتشت الاخبار، یا فتشت، و هر دوش درسته نمیدونیم صحیحش، یعنی امام چی رو فرموده بر فرض ورود، فتشت الاخبار عن جدی رسول الله صلی الله علیه و آله، بررسی کردم تفتیش کردم اخبار جدم را، فلم اجد لهذا العید خبرا، اسم و رسمی ندیدم، و انه سنت الفرس و محاها الاسلام، این سنت فرسی است که اسلام محوش کرده، و معاذ الله ان نحيي ما اماته الاسلام، معاذ الله ان نحيي ما اماته الاسلام، که البته حدیث ادامه داره، ادامهش اینه که منصور اصرار کرد و تقیتا حضرت قبول کرد که جلوس کنه و جلوس کرد و نشست، هدایای زیادی هم آوردن، لشکر نمیدونم حالا سان دیدن رجه رفتن چیکار کردن، هدایا رو آوردن حضرت قبول کرد، بعد یه شاعری وارد شد، اون شاعر که وارد شد امام فرمود که مسیح سید الشهدا رو بخون، و همونجا اون شاعر مسیح رو خون، یعنی مسیح سید الشهدا رو خون، یعنی عید رو کردم کل آدم گرفتن، حضرت روزه خوندن، یعنی اون شاعر گفتن روزه بخون، شعرش هم هست، حالا من اینجا نقل نکردم شعرش رو نگاه کنید به مناقب، بعد که اون شاعر روزه خون حضرت همه هدایایی که آورده بودن همه رو داد به اون شاعر، اینم ادامش، مقصود حالا معارض بودنش. بعد نکته دیگه این که خود همین را، این که گفتم اهل سنت علیه ما همینا رو شماغ میکنن و به اصطلاح ایراد میگیرن، خود همین احادیث ما رو اهل سنت بررسی کردن، یه کتابی من گرفتم از مکه گویا مصر چاپ شده بود، دو نفر از علمای معروف مصرم برش تقریض نوشتن، حالا اگه هفته بعد پیدا کردم اون کتاب رو اصلا میارم، توی اون کتاب به اصطلاح همین با استناد به کتابای خود ما و با استناد به مسائل تاریخی میگه که شیعه به اصطلاح مجوسی اند و من شواهد این کار اینه که تکریم میکنن عید مجوس را و قصه های مفصل ورده مال تکریم شیعه لعید المجوس و از کتاب های خودمون شاهد میارم میگه خودشون گفتن عید مجوس خودشون هم تکریم میکنن. اینم به اصلا عوارض اینجوریش. نکته دیگه این که عرض کردم اون دفعه خود اون دعای تحویل سالم از منشآت بعضی از علماست و قبل از دوره صفوی اصلا اثری از آثارش نیست، همون یا مقلب القلوب و الابصار. البته دعا تا مشکلی نداشته باشه لازم نیست حتما معصور باشه، چون خواندن خداوند متعال به هر زبانی به هر شکلی خوبه، به شرط اینکه منافاتی با دستورات شرع و اینا نداشته باشه. توی این دعا یه نکته هست که حالا اون از یه جهت محل بحثه، اصلا از حضور انورتون که مضمونش توی دعاهای دیگه وارد شده، مثلا خداوند متعال مقلب القلوب و الابصار هست توی جاهای دیگه وارد شده. از به حضور انورتون که فقط تعبیری که هست اینه که تو جاهای دیگه نیست، تو دعاهای دیگه نیست، یا محول الحول و الاحوال. اصلا خود این تحویل حول و محول حول یه نکته شنه که اصلا تعبیر فارسیه، یعنی تو ادبیات عرب اصلا ریشه نداره. به یه ادیب عرب بگی محول حول، اگه سابقه نرسه باشه که، یعنی از ما نشنیده باشه که مسئول چیه، اصلا نمیدونه چیه. مثل اون مؤمنی که به یکی از عرب ها میگفت که این جمله رو ترجمه کن، اون گفت من نمیفهمم، میگفت که بله اکل تل از فخر جعبی، یعنی خوردم زمین پدرم در اومد. این باف اصلا فحش میگفت، اون گفت من نمیدونم یعنی چه، یعنی چه اکل تل از فخر جعبی. تو عربی اینجا مثلا میگه سرعه تو، یعنی خوردم زمین، نمیگه که اکل تل از که اکل تل از فخر جعبی. و اصلا تعبیر محبل حول و تحلیل اصلا اصلا تعبیر فارسیه، تو هیچ کتاب ادبی عربیش نگاه کنی هیچ سابقه نداره. به یه ادیب عرب بگیم تحلیل حول میگه نمیدونم چی، محول حول نمیدونم چی. حالا این یک جهت. یه جهتش این که توی یه بحثی هست راجع به خداوند متعال تو کلام راجع به توقیفیت اسماء، که اسماء خداوند متعال توقیفیه، یعنی باید یه سندی از آیات و روایات معتبر داشته باشه تا یه اسمی رو بتونیم به خداوند اطلاق کنیم. نمیتونیم به خداوند بگیم ای خدای زرنگ، حتی ای خدای عاقل نداریم تو روایات و آیات. خالق عقل هست خداوند، خدای عاقل نمیگیم. حتی بعضی از آیات هم هست، حالا چرا گفته نشده نمیدونم، اسم فاعلش رو به خداوند مثلا نسبت نمیدیم. تو سوره مبارکه نصف هست و انهو هو اضحک و ابکا، ولی ظاهرا من ندیدم توی روایت یا حدیثی ندیدم، چون بررسی کنید به خدا گفته باشن یا مضحک، با اینکه انهو هو اضحک و ابکا یعنی فعلش هست، ولی یا مضحک ندیدم. مقصود این که توقیفیت اسما اقتضا میکنه که تا یه اسمی در حدیث معتبر یا آیه‌ای وارد نشده باشه به خداوند متعال اطلاق نکنیم. این شبهه رو این جمله هم داره که این محول حول توی هیچ آیه و حدیث و روایتی این تعبیر وارد نشده، هرچند همه کارهای عالم کار خداوند متعال است. دنیا نکته دیگه این که اون وقت حالا اینجا بحثم فقط بحث علمی و به اصطلاح جهات علمی حدیثه. در باب اول سال، اول سال قمری، البته که اول محرم است و اول سال قمری، یک روایتی مرحوم سید ابن طاووس در اقبال آورده از امام رضا علیه السلام، مسلم هست مرسل نیست، که حضرت رسول اول سال قمری دو رکعت نماز بخون و این دعا رو بخون. تو اقبال عبارتش اینه: فمن ذالک ما روینا به اسناد نائلا محمد ابن عبدالله ابن المطلب شیبانی به اسناده الى محمد ابن فضیل از سیروفی حدثنا علی بن موسی رضا علیه السلام عن ابی عن جده عن آبائه علیه السلام. این حدیثه: کان رسول الله صلی الله علیه و آله یصلی اول یوم من المحرم رکعتین فاذا فرغ رفع یدیه و دعا به هذا الدعاء ثلاث مرات. اون که بحث رجا میفرمودین این خوبه، حالا آدم اول محرم نه، حالا اول سال شمسی رجاءن این دعا رو بخونه، این خیلی هم متنش هم خیلی عالیه. ببینید: اللهم انت الاله القدیم و هذه سنه جدیده فاسألو کفیه الاسمت من الشیطان والقوت على هذه النفس الامارت بسو والاشتغال بما یقربونی الیک یا کریم یا در جلال والاکرام یا عماد من لا عماد له یا ذخیرت من لا ذخیرت له یا حرز من لا حرز له یا غیاط من لا غیاط له یا سند من لا سند له. تو میرسه به اینجا: انت الذی سجد لک سواد اللیل و نور النهار و ضوء القمر و شعاع الشمس و دبی الماء و حفیف الشجر یا الله لا شریک لک، اللهم اجعلنا خیرا مما یظنون و اغفر لنا ما لا یعلمون و لا تؤاخذنا بما یقولون، حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم آمنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. این هم سند داره و هم مضمون دعا بسیار عالی، هم نماز ریشه دارم هست ابن طاووس. نکته دیگه که حالا خوبه به مناسبت اشاره کنیم این هست که میدونید در زمان رضا شاه یکی از به اصطلاح کارهای بسیار بد رضا شاه که فرهنگ رو تغییر داد، غیر از حالا کشف حجاب که خیلی محسوسه، تغییرات فرهنگی دیگه هم رضا شاه ایجاد کرد که برگشت به سنت جاهلی بود و سنت‌های ایرانیان قبل از اسلام و اینها. از جمله کارهایی که رضا شاه کرد، میدونیم ما سال شمسی از قدیم داشتیم همچنان که سال قمری، منتها اسم ماهای سال شمسی تو ایران همون اسمای عربی بوده نه اسمای رایج قبل از اسلام. نمیدونم شنیدید شما منا تو کتابای قدیمی هست، ما هم از پیر مردا یاد میشنیدیم که همون اسمای قدیم یادشون بود. حمل، ثور، جوزا، جو فروردین، اردیبهشت، خرداد. حمل، ثور و جوزا، سرطان و اسد و سنبله، جدی و چی؟ میزان و عقرب و قوس، جدی و دلو و حود. این 12 ماه، بله پیر مردان ما یاد نه همه اینا رو یادشون بوده حفظه. رضا شاه که آمد این اسمای قدیمی این ماها رو که مال دوره قبل اسلام هست اینا رو زنده کرد، حالا نمیدونم 1104 چنده، و فروردین، اردیبهشت، اینا رو گذاشت جای این اسمای عربی که همه ایرانی ها در این آنکه فارس بدن همه اسمای عربی رو بلد بدن، و همون سال شمسی. حالا این حدیث رو از عیون اخبار رضا براتون بخونم، مال شیخ صدوق رحمت الله علیه، که شیخ صدوق در عیون و همچنین در علل و شرایع این حدیث رو تو دوتا کتاباش آورده، یکیش عیونی که علل و شرایع. و میدونید بین شیخ صدوق و امام رضا علیه السلام چندان فاصله نیست. شیخ صدوق متوفای 381 هجری قمری، امام رضا علیه السلام 203 یا 202. بنابراین بین وفات شیخ صدوق و شهادت امام رضا علیه السلام حدود 180 سال فاصله است. این حدیث رو هم توی عیون آورده هم توی علل و شرایع. این حدیث طولانیه، فقط آدرس بدم برید بخونید. من اشاره میکنم اینجا توی این چاپی که آقای غفاری ترجمه کردن رحمت الله علیه، پاشقلی اکبر غفاری، تو جلد عصبت بزرم براتون یک، بله صفحه 418 بابشو میگم پیدا میکنید، باب 16، باب ما جاء عن رضا علیه السلام من حدیث اصحاب الرس، باب 16 است. یه حدیث هم بیشتر نیست توی این باب ظاهرا، حدیث اول باب، بله یه حدیث بیشتر نیست، باب 16، ما جاء عن رضا علیه السلام من حدیث اصحاب الرس، در باب اصحاب الرس که اصحاب الرس که عذاب شدن و قرآن از عذاب اونو خبر میده کیا بودن و کجا بودن و چه میکردن، اینو حضرت توضیح دادن. از امیرالمومنین علیه السلام کسی سوال کرده، از امیرالمومنین علیه السلام، امام رضا نقل میکنه که کسی از امیرالمومنین سوال کرد، بله، فقال یا امیرالمومنین اخبرنی عن اصحاب الرس، اصحاب الرس و ثمود در آیات قرآن، فی ای عصر کانوا و این کانت منازلهم و من کان ملکهم و هل بعث الله عز و جل الیهم رسولا ام لا و به مازا هلکو فإني أجد في كتاب الله تعالى ذكرهم ولا أجد خبرهم. فقال له علي عليه السلام لقد سألتني عن حديث ما سألني عنه أحد قبلك ولا يحدثك به أحد بعدي إلا عني. دي فضائل حضرت، وما في كتاب الله عز وجل آية إلا وأنا أعرفها وأعرف تفسيرها وفي أي مكان نزلت من سهل أو جبل وفي أي وقت من ليل أو نهار و انها هنا لعلما جمع و اشار الى صدره ولیکن طلابه یسیر و عن قلیل یندمون لو فقدونی. بعد شروع کردن حضرت توضیح دادن که اصحاب رس کیا بودن، یه شجره درخت صنوبری داشتن، اون رو پیغمبر خداوند برشون فرستاد، اون پیغمبر رو کشتن، گوش به حرف پیغمبر ندادن. مفصل حدیث مراجعه کنید بخونید، ولی در ادامه داره که بله کانت لهم اثنتا عشرت قریتن علا شاطع نهرن، 12 روستا و آبادی داشتن در کنار یه نهری، یقال لها رس من بلاد المشرق، نمیدونم شاید رود عرس فعلی باشه شاید نباشه، شاید یقال لها رسم من بلاد المشرق و به هم سمی از آلک النهر ولم یکن یوم ایذن فی الارض نهرون اقذر من ولا اعظم من ولا قرا اکثر ولا اعمر منها. حالا این روستاهایی که اصحاب رس داشتن اطراف این نهر و بعد بلا به سرشون اومد به خاطر اینکه گوش به حرف پیغمبر ندادن پیغمبر رو کشتن، اسمای روستاها تو سما احداهن آبان و ثانیت و آذر و ثالثت و دی و رابعت و بهمن، این مال چه قصد بوها یعنی هزار خورده سال پیش، و الخامست و اسفندار و سادست و فروردین و سابعت و اردیبهشت و سامنت و خرداد و تاسعت و مرداد و العاشرت و تیر و الحادی عشر مهر و ثانی عشر شهریور. ترتیبش به این ترتیبه این روزی نیست. و کانت اعظم و مدائنهم اسفندار، اون شهر بزرگشون اسمش اسفندار بود. و هیلتی ینزلها ملکهم و کان یستم ماچی، اسم ملکشون چی بود؟ به حساب ملکشون فلان ابن فلان ابن فلان تا میرسه به نمرود ابن کنعان فرعون و ابراهیم علیه السلام. ببینید که فرعون یکی که نبود، هر فرعونی که به حساب اون طاغوت مقابل پیغمبرات توی بنی اسرائیل فرعون، این فرعون ابراهیم بود یعنی معارض با ابراهیم. و به حل این و صنوبره، اون چشمه و درخت صنوبر توی این روستا یا شهر اسفندار بود. و قد غرسوا فی کل قریه منها حبه من تل تلک الصنوبره فنبتت الحبه وصارت شجره عظيمه وحرموا ماء العين والانهار فلا يشربون منها ولا انعامهم ومن فعل ذلك قتلوه ويقولون هو حياه الهتنا فلا ينبغي لاحد ان ينقص من حياتها ويشربون وهم وانعامهم من نهر الراس الذي عليه غراب. تو میرسه به اینجا که بله سجده میکردن بر این درخت و این درخت رو میپرستیدن و فکان شیطان یجی فیحرک اقسانها. بله کل باب لأهل قریتون و یسجدون للصنوبر خارج من السرادق و یقربون له زبائح. تا اینکه خداوند بله فلما طال کفرهم بالله عز وجل و عبادتهم غیره بعث الله عز وجل الیهم نبیا من بنی اسرائیل من ولد یهودا ابن یعقوب طلب سفیهم زمانم طویلا یدعوهم الى عبادت الله عز وجل و معرفت ربوبیته فلا یتبعونه فلما رعا شدت تمادیهم فی الغی و الزلال و ترکهم قبول ما دعاهم الیه من الرشد و النجاح و حضر عید و قریتهم العظما، قریه عظما شو هم اسفندار بود هم اسفند فیلی، فقال یا رب ان عبادک ابوا الا تکذیبی و الکفر بک و قدو یعبدون شجرتا لا تنفع ولا تزر فعیبس شجرهم اجمع و ارهم قدرتک و سلطانک فاصبح القوم و قد یبس شجرهم فحالهم دالک، برشون گران آمد و قطع بهم و سارو فرقتین. تا رسیدن به اینجا که فعجمع رأیهم علا قتله، این پیغمبر خدا رو بکشن، فاتخذوا انابیب طوالا من رصاص واسعت الافواه ثم ارسلوها فی قرار این، کیفیت به اصطلاح کشتن این پیغمبر تا اینکه بله تا میرسه به اینجا، فبغوا عامت یومهم یسمعون انین نبیهم و هو یقول، یعنی پیغمبر رو با شکنجه کشتن، و هو یقول سیدی قد ترازیق مکانی و شدت کربی فرهم ضعف رکنی و قلت حیلتی و عجل به قبض روحی و لا تؤخر اجابت دعوتی حتی مات علیه السلام. فقال الله عز و جل جبریل علیه السلام یا جبریل ایظن عبادی هاولا الذین قررهم حلمی و امنوا مکری و عبدوا غیری و قتلوا رسولی ان یقوموا لقضبی او یخرجوا من سلطانی کیف و عن المنتقم ممن عصانی. تا عذاب رو برشون نازل کرد، به اصطلاح ظاهرا موای شریفه مربوط به همین است، سخرها علیهم بریح سرسر عاطیه سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام حصوما فتر القوم فیها سرعا، مربوط به همین قومه. بعد همین ها در وسط حدیث داره که اینها در همون بعد از برج اسفند، اینم داره بزن خود عبارت چه پیدا کنم، بعد از برج اسفند اینها 12 روز جشن می گرفتن و به اصطلاح تعطیل می کردن، روز 13 جشن اصلیشون بود و از شهر خارج می شد. همین 13 که فعلا آثارش مونده و این مال اصلش مال همون است. بعد بذار عبارت این جهت هم پیدا کنم خدمتتون. بله بله اینه داره که و یشربون الخمر و یضربون بالمعازف و یأخذون الدستبند و یکونون علی ذلک یومهم و لیلتهم ثم ینصرفون. تا میرسه به اینجا بله کارهایی که شیطان میکرد و یحرک و ابلیس عند ذلک و یحرک و صنوبر تحریکا شدیدا و یتکلم من جوفها کلاما جهوریا و یعدهم و یمنیهم باکثر مما وعدتهم باکثر مما وعدتهم و منتهم الشیاطین کلها فیرفعون رؤوسهم من السجود و بهم من الفرح و النشاط ما لا یفیقون ولا یتکلمون من الشرب و العصر فیکونون علی ذلک. بر این وضعی که گفتیم اثنی عشر یومن و لیالیها دوازده شبانه روز به عدد اعیادهم سائر السنه ثم ینصرفون. خلاصه مقصودم این بود که اصلا خود این اسما که رضا شاه احیا کرد این اسما شهرهای اون اصحاب رس است و مغضوب قرآن و حدیث و این چی؟ این عیون اخبار و رضاست ولی همین حدیث را تو علل و شرایع هم آورده و همین سند عیناً تو علل هم آورده. بله بله بفرمایید. بله خود کتاب علمی هست اصلا ابن تیمیه منهاج السنه شو دیدین که منهاج السنه کتاب حالا نسبت بر مسلک خودش کتاب قویه، خیلی از علما هم رد برش نوشتن. اون وقتی که فهد به اصطلاح ولیعهد هنوز شاه نشده بود دستور داده بود دوره آثار ابن تیمیه مصور ابن تیمیه چاپ کردن تو مساجد مکه، من دیدم دوره آثار ابن تیمیه بود به دستور فهد که ولیعهد بود چاپ کرده بودن. احسن به دستور فهد چاپ شد. بعد منهاج السنه خیلی علما شیعه هم رد نوشتن برش، گویا خود ابن تیمیه خلاصه کرده، خودش فکر میکنه وقت این برقعه کذا اون خلاصه رو به فارسی ترجمه کرده بود، هم ایران چاپ شده هم ایران که قاچاقی اوبیکان هم که عرض کردم خدمتتون اشارات اوبیکان تو حجاز چاپ کرده. خود همین رو چند سال پیش تو کتابخونه مولد النبی نزدیک مسجد الحرام من دیدم، یعنی فارسی رو با اینکه اونجا کتاب فارسی نمیذارن اینجور کتابا بود. میدونی کتابای ما رو تو کتابخونه هاشون نگه نمیدارن، بفرستیم هم نیست. تو کتابخونه مسجد النبی من رفتم گشتم یه نهج البلاغه بود، اونم اولش نهج البلاغه عبدو، اولش این حرف ابن خلفان که نقل کرده بود که این جعل سید رضی است و حرف امیرالمومنین نیست و اینا، این اولش نوشته بودن چسبونده بودن این نهج البلاغه رو. و یه جلد فهرست کتابخونه امام رضا توی کتابخونه مکه هم قفسه باز بود، رفتم گشتم از یک مکتب تو مکه المکرمه فقط به سا مسند امام رضا علیه السلام بود، مال مرحوم آقای عطاردی که قبل از انقلاب سال 96 از نجف گویانم از کتابخانه علامه امینی فرستادم اونجا این بود، و یک کتاب سید علی خان مدنی عرض به حضورم براتون که یکی از کتابهای سید علی خان البار الربیع یا کتاب دیگه فکر میکنم، بله همین، هیچ کتاب دیگه از شیعه نبود. بنابراین اون کتاب شیعه رو نگه نمیدارن، همینا رو که ضد شیعه هست و اینا اونجا نگهداری میکنن. بله احتمال هست چون نه برقعی زنده هست نه قلمداران نه افراد دیگه،
خود همون متن عربیشون خب مالا حدود خیلی گذشته است دیگه، از اون چاپ جدید شده به طور مثال
آن تو کتابای خودشون
همین کتاب چاپ جدید به طور مثال
بله این هست. حالا بحث و مطرح کردن خوب اشاره کنیم. ببینیم تو کتابای اهل سنت کتابایی که این 150 سال اخیر چاپ شده یه مقدار زیادی تو چاپی ها دست بردن کما زیاد کردن، یعنی حتی فضائل رو حذف کردن اسم حذف کردن. اون وقت اینا رو همون زمان میرزا شیرازی که علما اگه اشتباه نکنم به نام مرحوم بهاری همدانی، غیر از اون بهاری عارف یه بهاری دیگه هم داریم، ایشون گویا تو یه جای نوشته مجموع اینها رو یه مقاله خوبی آیت الله استاده حفظ الله نوشتن تو مجله علوم حدیث چاپ شده، حالا شماره شو باید بگردم پیدا کنم. یعنی تصرفاتی که کردن حتی مکارم الاخلاق ما رو به نظرم چاپ کردن، مکارم الاخلاق تبرسی حذف کردن جاهایی رو علاوه بر کتابای خودشون. ولی حالا والذی یستحل الخط اینه که اینا نسخه خطی قدیمی از همه کتاب های سنی تقریبا تو کتابخونه های ایران هست، کتابخونه های شیعه هست. خلاصه اون مقاله تحریفاتی که تو چاپ های اینا هست، من چاپ صحیح بخاری، چاپ بولاق و چاپ جدید، چه چیزایی کم و زیاد کردن هست و خودش یه باب واسعیه. همین
حالا فکر میکنم که یه نظر این بس یه حرمیت میخواد، چون خود آقایون نراجم تأیید کردن مرکز رو بکنه اصلا همین بس گردوندن انگوشتر. خب الان تا حالا که اصلا همچه چیزی نبوده، بعد الان به داخل یه سالهایی که بگذره این نظرات که مراجع معظم بیان میکنن خودش میشه یه اعتبار فقهی در آینده. خب این رو باید چیکار کرد؟ اصلا این رو باید
بله، این هم باید تذکر داد. حرف درستی، اگه چیزی مستند دقیق درستی نه، یکی از بزرگان فرمود مثلا من بعد از نماز فلان تعقیب و اینجور میخوندم، بعد دیدم که سند درستی نداره این کار نکردم، چون دیدم همین کاره من ممکنه بعد سند بشه بر بعضی ها دیگه. مثل خود همین که میگم از زمان ابن لدیس اصلا این قضایا وارد فقه شده و تو رساله های امام هست، اعمال و رفتار هم همینجور میشه. بله اینا رو باید تذکر داد و یادآوری کرد.
مرکز
خواهش دهید همین کتاب دیگر
هم
بررسی
کردن.
کدوم کتاب رو فهمیدین؟ این چاپ بله، این چاپ بهترین چاپ مختصر مصباح المتعجب، این چاپه.
کتاب دیگر هم بررسی کرده نسخه ها رو آورده، کاملا این کارشون
دقیقه. بله این کارش، حالا به خصوص این کار که مختصر مصباح المتعجبه، این سلسله مصادر بهار مکتب علامه اندیسی، این یکی از رفقای ما خیلی زحمت کشید، اول نسخه اول کتاب هم نسخه های مختلفش معرفی کرده. این بهترین چاپ مختصر مصباح اینه. بله
بعد این مجموعه احادیثی که مرکز آقای ما در اسم نمیارن، فوقا در مورد همین روایات حدیث نعیبود، من پس سوال بگیرم، مجموعه بزن ملاحظه روایات
حدیثی نعیم
رو
بردن،
همین
مرکبی
که
در آقای امساریه. آه نه نه، ایدم دارالعرفانه میفرمایین یا؟
نه آقای امساری، نه آقای امساری، آقای محمد امساری که اون اصول های رای رهدی رو میزن.
بله نه اونو حالا بیارید جلسه آینده اگه دارید که ببینید. تاجفا مودی از کردم احادیث دیگه هست مال نوروز، مثل همون که هدیه آوردن پیش حضرت، این هم سنیان افتن هم شیعه و دلالت بر فضیلت هم نمیکنه. میگه حضرت فرمودن یا اون جمله معناش اینه که هر روز هدیه بدید، یا معناش اینه که نوروز ما هر روز هست، هر روز نوروزه، فضیلتی برش به حساب نمیشه. منتها حالا این فضائلی که مال نوروز توی اون، خب این یه حدیث بود تو مصباح المتعجب. اون حدیث دیگه که روز مبعث و قدیر و انتصار از ابراهیم و حضرت نوح و تمام حوادث به حساب مثبت عالم رو جمع کرده در نوروز، اون توی کتاب دیگه است که مرحوم علامه مجلسی تو بهار میگه وجد تو فی بعض الکتب و میاره که عرض کردم هیچ یکی از اونایی که تو اون حدیثه با واقعیت مطابقت نداره. یعنی نه قدیر در روز نوروز واقع شده، حالا نوروز رو چه اعتدال ربیعی بگیریم که الان اعتدال ربیعیه، چه اون اقوال دیگه. گفتم خدمتتون که نوروز متغیر بوده تا اواخر قرن پنجم و خود ابن ادریس توی سرائر و شهید اول توی کتاباش و ابن فهد توی مهذب الباره چهار تا قولی که هست در این که احتمال داره نوروز کی باشه، هر چهار تا رو آوردن، چون تغییر می‌کرده. در خرداد بوده یه وقتی، یه وقتی در اسفند بوده، یه وقتی در، ببینم این عبارت ابن ادریس اینجا الان هست که براتون بخونم، تا از قرن پنجم اواخر قرن پنجم دیگه قرار داده شد اول اعتدال ربیعی بهاری که الان هم همون جوره و دیگه معلوم شده کیه. تا اون وقت کسی نمیدونست که، چون متغیر بود. و یکی از ادله این که گفتیم این جعلیه همین، اصلا محاله پیغمبر اکرم امام صادق امیرالمومنین مستحبی غسلی چیزی بیان کنن که مسلمان ها تا قرن هشتم، یعنی مثلا تا شهید اول، اصلا ندونن این مال چه روزی هست و مال کی هست. و عجیبترین که غیر ایرانی ها و غیر فارس ها اصلا خبر نداشته باشن، به کلی بیگانه باشن. از به حضورم براتون یه حدیث دیگه هم داریم که اینم البته مرسله ولی مضمونش، حالا مضمون درست، یه حدیث دیگه داریم در مستدرک محدث نوری که جلد 6 صفحه 153 مرحوم محدث نوری نقل کرده از قول رسول خدا صلی الله علیه داره که به جای نوروز و مهرگان یا مهرجان دو تا ایده دیگه بر شما آوردم، ایده فطر و ایده قربان. این هم البته مرسله ولی این حدیث هم داریم. عرض به حضورم براتون که این عبارت مدریس یا شهید رو من براتون بخونم که معلوم بشه چقدر ابهام در این جهت بوده. بله. و هیچ یک عرض کردم هیچ یک از این حوادثی که تو اون حدیث هست که در نوروز اتفاق افتاد با هیچ یک از این محاسبات نوروزی جور در نمیاد. یعنی چه اول اعتدال ربیعی بگیریم، چه اونم چندم اسفندی که یه مدتی بوده، چه چندم خرداد، همه اینا الان هم با این برنامه‌های کامپیوتری، هم قدیما با زیج‌ها که زیج بهادری، اینم زیج اولوغبیگی، اینا مرحوم علامه شهرانی که متخصص بوده در ریاضیات، همه اینا قابل محاسبه بوده، الان میشه محاسبه کرد. هیچ یک از این حوادث بر اساس نصوص تاریخی با اون چیزی که توی این حدیث هست سازگار نیست و توی اون روز اتفاق نیفتاده. اینم یک دلیل. بله.
دوستای خاصی بوده یا مثلا خودش پادشاه اعلام میکرده که مثلا فردا پس فردا
نه تو تاریخ هست. اصلا یک کتابی نوشته تقی‌زاده، همین صدا اثر تقی‌زاده که از کسانی که این به اصطلاح کارهای به اصطلاح تغییرات فرهنگی زمان رضاخان، یکی از بانیاش همین صدا اثر تقی‌زاده بود. یک کتابی نوشته راجع به همین به اصطلاح سال شمسی، اسمش الانم چیه؟ کتاب قطور حدود 500 صفحه. تمام این جزئیات اونجا آورده، یا سال و ماه شمسی یا سالهای شمسی، اون کتابش رو داریم، ممکنه جلسه آینده اگر پیدا کردم دم دست بود بیارم ببینید. توی اونجا گفته که مثلا فلان پادشاه از فلان زمان تو فلان زمان چندم اسفند نوروز بود، در فلان تاریخ 27 خرداد نوروز بود. تمام این جزئیاتش تاریخ هست، یعنی اینجور نیست که بگیم مبهم است و روشن نیست. بله بله بله. نه اینو دیگه دقت نکرده. ببین خود ابن ادریس رحمت الله علیه تو این چیزا متسامح بوده، همون مستطرفات سرایش هم کسی قبول نداره، خیلی هم حمله کردن بهش دیگه. بیشترین حمله به علامه هلی، علامه هلی تو مختلف، ببینید بیشترین حمله ها به ابن ادریس از علامه هلی تو مختلف و بعدی ها هم همینجور، به خصوص تو حدیث و سند حدیث و اینا متسامح بوده و تخصصی تو رجال مطلقا نداشته. هم قاموس رجال شوشتری رو نگاه کنید گفته، هم مرحوم علامه علی گفته، دیگران هم گفتن، لذا مستطرفاتش هم توجه نداره. ببینید مرحوم ابن فرد و مهذب الباره فرموده است ان تعیین یوم نیروز من السنه قامزون. تعیینش مشکله، با این همه فضیلت داشته باشیم بیش کم نداره کیه. فمنهم من جعله یوم العاشر من ایار الرومی و منهم من قال انه اول یوم الحمل، این هم قول دوم. و بعضهم جعله اليوم السابع عشر من کانون الاول الرومی و هو صوم اليهود و بعضهم جعله اليوم التاسع من شبات. این فرمایش مرحوم ابن فرد این همین توی اصطبت کلام شهید اول و دیگران هم هست. این عبارت ابن ادریس اینه تو سرائر، سرائر این شاپ جامدر سین جلد یک صفحه 115، منطقه یه شاپ بهتری داره آثار ابن ادریس، موسوعه ابن ادریس هلی، آیت الله خرسان مقیم نجف اشرف مجموعه آثار ابن ادریس رو تصحیح کرده به اسم موسوعه ابن ادریس هلی، چاپ شده تو قم، دلیل ما چاپ کرده اون چاپ، از این چاپ انتشار جامدرسین بهتره. حرف ابن ادریس اینه و قال شیخنا ابو جعفر فی مختصر المصباح، که همین حرفیست که الان ما خوندیم اینجا، یستحب صلاة اربع رکعات با اون تشکیلات و شرح کیفیت فی یوم نیروز نوروز الفرز و لم یذکر ای یوم هو من الایام ولا عینه به شهر من شهور رومیه ولا العربیه یا ولا الفرسیه والذی قد حققه بعض محصلی اهل الحساب و علماء الهیئه و اهل هذه الصنعه فی کتاب له ان یوم النیروز یوم العاشر من ایار، مطابق دوم اردیبهشت میشه این، و شهر ایار احد و ثلاثون یوما فاذا مضى منه تسعه ایام فهو یوم النیروز، یقال نیروز و نوروز لغتان. و اما نیروز المعتزد الذي يقال له ان نیروز المعتزدی فانه اليوم الحادی عشر من حزیران، سوم خرداد میشه، و ذلك ان اهل السواد والمزارعين شكوا الیه امر الخراج و تغییر دادن، یعنی نوروز رو تصویش کردن. حتی این شعر هم میخونه که قال بعض من امتده و من الشعراء على هذا الفعال، یعنی اون حاکم زمان تغییر داد نوروز را، یوم نیروز که یوم واحد لا یتأخر من حزیران یا حزیران یوافی ابدا فی احد عشر، بعدش هم قرار ذکر جمعی از آلک از سهولی فی کتاب الوراق. مقصود این که اینم یه دلیله، این ابهام بسیار زیادی که هست که چه روزی بوده و تغییری که داشته در ایام سال به دلخواه پادشاهان و واضعین، این یه دلیل بر ضعف و بی‌اعتباریه از سقاط حضورم براتون. این بر دلیل میشه که این چیزی که گفتیم جعل کردن و آخر تحضیب شیخ، آخر مصباح شیخ وارد کردن.
پس که تلویزیون تبدیل میکنن که چند هزار پیش آریایی ها و چی فلان مثلا ایام اول فروردین تو موقع گرفته اینا، اینا بی اساس
بودن. حالا بله، این که اول فروردین خود میگه این تا قرن پنجم، بله ملک شاه فکر مونم ملک شاه سلجوقی آخر قرن پنجم نوروز رو آورد اول ربیع، یعنی اول اعتدال بهاری. قبلا متغیر بوده و وقتای دیگه. همین کتاب تغییرزاده که عرض کردم تمام این جزئیات رو محققانه بررسی کرده. چقدر وقت داریم؟ دیگه وقت نداریم درسته؟ خب یه نکته حالا بگم خدمتتون که این خیلی وقت نمیگیره، تو این کتاب که آوردم دیگه دفعه بعد نیارم، و اون اینه که هر منبعی که مراجعه میکنید برای نقل مطلب، چه حدیث چه غیر حدیث، کل مشخصاتش رو روی فیش روی برگه کوچیک بنویسید که بعد آخر کتاب باید بگید ما از چه منبعی استفاده کردیم و از کدوم چاپ. قدیمی ها پیر مردا یه وقتی که از آقایون شنیدم گفت که تازگی رسم شده آخر کتاباشون فهرست کتابخونهشون رو میارن. فهرست کتابخونه نیست، در حقیقت شما میخواید بگید که مصادری که ما استفاده کردیم ایناست، این چاپه. اگه کسی مراجعه کرد به یه چاپ دیگه نبود شما جواب داشته باشید، چون الان چاپ ها مختلفه. کتاب سانن اشخاص باید بدونن این منبعی که شما استفاده کردید مؤلفش کیه، چه زمانی بوده. لذا یه بخشی آخر کتاب اضافه میکنید، مصادر تحقیق یا فهرست منابع یا کتابنامه، تمام مشخصات کتاب، اسم دقیق کتاب، اسم دقیق مؤلف، سال وفات مؤلف، چاپش، مصححش، کجا، ایران، لبنان، همه رو باید اونجا آورد. اون وقت حالا این یه روشی داره تو جلسات بعد اگر شد انشاءالله توضیح بیشتر بدیم. یکی از آقایونم منبع حرفش رو نمی‌نویسه، خدا خب هر حرفی نبود بنویسی. گفت اون کسی که کتاب منو می‌خونه اگه من قبول داره، که قبول داره، من بیرون نمیگم، وای قبولم نداره، اصلا نمیخوام کتاب منو بخونه. این حرفا عوامانه است، باید مصادر دقیق بیاد. حالا روش های مختلف هست تو ذکر مصدر، اینا یه وقت توضیح میدیم، ولی علی عالم یک دستی توی فهرست منابع لازمه. مثلا بعضیا میگن رسم رایج هم هست، میگن تو فهرست منابع دیگه لازم نیست ما به اصطلاح القاب و عناوین طولانی رو بیاریم، همین مثلا علامه محمد باقر المجلسی ابن محمد تقی کافیه، یا مثلا شیخ المفید محمد ابن عصبت که اسم پدرش میادم رفت، محمد ابن نعمان اکبری بغدادی کافیه. بعضی هم القابو میارن، اگر بنا شد القابو بیاریم باید همه رو یه دست و یه جور بیاریم، اگه بنا شد نگیریم دیگه تبعیض در اینجا روان نیست. حالا یه کتابچه من آوردم، این کتابچه رو مرکز آیت الله فاضل چاپ کردن رحمت الله علیه، مرکز فقهی. این حالا تو مصادر تحقیق که من به چشمم خود گفتم ولی یادآوری کنم که به اصطلاح این نکته هم مد نظرتون باشه. خب خیلی ها رو اسمشون رو میارن به همون شکلی که گفتیم، مثلا العروه الوثقا محمد کاظم یزدی، لمحمد کاظم ابن سید عبدالعظیم کسنوی نجفی طباطبایی مشهور به سید یزدی. فرائد الاصول معروف به رسائل لشیخ مرتضی بن محمد امین انصاری. فقیه لعبی جعفر محمد ابن علی ابن بابوه قومی. قاعدش هم همینه ها، همین جوری باید بیاریم. بعد از سبت فواید الاصول مال مرحوم نائینی، من افادات المیرزا محمد حسین ابن عبدالرحیم قروی نائینی. از سبت حضورم براتون که کتاب اصطلاح لشیخ عبدالکریم ابن محمد جعفر محضیدی حائری یزدی، صلات مرحوم حائری یزدی. خلاصه همه کتاب ها همین جوریه، همه کتاب ها اینجوره، فقط کتاب های مرحوم آقای فاضل و بعضی آقایون دیگه. مثلا ببینید نهایت و تقریر، تقریرا لما افاده و سید حسین، آیت الله برجردی دیگه، سید حسین ابن علی ابن احمد ابن علی ابن جواد ابن مرتضی طباطبایی برجردی. بعد حالا از اینجا به بعدش لآیت الله الحاشیه محمد الفاضل اللنکران قدس سره، یعنی فقط آیت الله آقای فاضل میتونه ذکر شد. یا اصلا از حضورم براتون که یکی دوتا نیز زیاده، قاعدت الفراغ و تجاوز لآیت الله فلانی که باز از منصوبین همون مرکزه، و بعضی کتابای دیگه. این یه دستی توی منابع باید رعایت بشه، اگه قراره بر همه آیت الله بیاریم باید بیاریم، اگه قراره نیاریم بر همه نیاریم. یه نمونه، یه نمونه دیگه هم چی؟
مشهد داخلی بوده.
یه چی دیگه هم باز از همین مقوله، از همین منابع خدمتتون بخونم. که این وقتی که آدم انصاف علمی رو و یه دسته علمی یعنی بی‌طرفی علمی رو تو بحث‌های علمی و آکادمیک باید رعایت کرد. مثلا ببینید وافی و فیض کاشانی، محمد محسن بن شاه مرتضی فیض کاشانی، وسائل شیعه شیخ محمد بن حسن حر عاملی، بعد از سبب حضور انورتون که مصباح المتعجل، ابو جعفر محمد بن حسن توسی، از به حضور انورتون که معان الاخبار محمد بن علی بن بابوی، و همه علما همینجور اومده، مکارم الاخلاق حسن بن فضل تبرسی، من لاحضر الفقیر ابو جعفر محمد بن بابوی قمی. اینا رو حالا داشته باشین، حالا بعضی دیگه شو میکنم. مثلا حالا معاد شناسی حضرت علامه آیت الله لود محاسد محمد حسین حسینی تهرانی، یعنی بقیه اسمشون مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی، همینقدر مفاتیح الحیات عبدالله جوادی آمونی، همینقدر. از سمت حضور همارتون که هزار یک نکته حسن حسنزاده آمولی، قاعدش اینه، ولی نور ملکوت قرآن این همی کنار هم اصلا چند جا نیست. نور ملکوت قرآن حضرت علامه آیت الله لود محاسب محمد حسین حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلام حضرت علامه آیت الله لود محاسب محمد حسین حسینی تهرانی، ولی وسائل شیعه شیخ محمد بن حسن پر عاملی. بله، مقصود این که باید یه دستی یه نواختی انصاف علمی تو همه این امور رعایت بشه. حتی اگه حرفی کسی میخوایم رد کنیم بهتر از خودش تقریر کنیم، اگر یه دلیلی هم داره خودش یادش نبوده اونم ما بهش اضافه کنیم بعدن رد کنیم، نه اینکه سراسر حرف مردم رو بزنیم برای اینکه راحت بشه ردش کرد.
در آدرسدهی پاورقی تو منابع
سلیقه‌ها مختلف آمود و بهترین روش اینه یه منبعی که شما استفاده میکنین یکی جا در پایان کتاب همه مشخصات رو میارید، حتی تعداد مجلدات رو که این کتاب چند جلده، تاریخ وفات مؤلف همه رو میارید، ولی در پاورقی ها همون جلد و صفحه و اگه کتاب حدیثیه یا شماره حدیث شماره باب و شماره حدیث در اون باب، اگر تفسیری جلد و صفحه و اینکه ذیل فلان آیه از فلان سوره، اگه لغت جلد و صفحه و اون ماده لغت، ولی بقیه مشخصات لازم نیست، ولی بعضی هم میارن سلیقه‌ایه، ولی روش بهتر اینه که یک جا مشخصات کامل میاد بقیه دیگه اسم کتاب و همین جلد و صفحه و باب یا شماره هست. بفرمایید. اصلا مناقب ابن شهرسوم احادیثش مرسله، راجب همونده ندیدم دقت نکردم که حدیث مرسلم هست درش تو مناقب، اصلا دعوش این نبود چون احادیث معتبره به نظر خودش رو با حسب سند آورده مثل مکارم الاخلاق، راجب نه اینکه این سندی نداشته و سند رو ذکر نکرده.
یا آقای تبریزی داره تفر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه مکارم الاخلاق یکی حدیثا شده.